بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در این باره بود که آیه شریفه 82 سوره مبارکه نساء به عنوان برهان، در واقع بیانگر یک برهان بر این مطلب است که قرآن کریم کلام الهی است و در نتیجه پیامبر عظیم الشان اسلام که قرآن کریم را به عنوان آیین الهی مطرح کرده است و مدعی نبوت شده است، این کتاب یعنی قرآن دلیل و برهان است بر صدق دعوی ایشان. پس هم دلالت می کند بر این که یعنی برهان بیانگر این است که قرآن کریم کلام الهی است و بعد چون کلام الهی است و خارق العاده است و معجزه، پس دعوی نبوت پیامبر اسلام هم دعوی درستی است. این در واقع دلیل بر نبوت ایشان هم هست. برهان را عرض کردیم که می‌فرماید قرآن اختلاف درش نیست. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. عرض کردیم که مراد از این اختلافی که نفی می شود اختلافی است که ناشی از نقص و نشانه نقص باشه و آن دو گونه است، یا اختلاف تکاملی و یا اختلاف تکاذبی و تعارضی. خب در قرآن نه اختلاف تکاملی هست و نه اختلاف تعارضی، اما اختلاف تکاملی نیست، زیرا که این چنین نیست که تدریجاً آیات قرآن از نظر فصاحت و بلاغت و از نظر محتوا و مضامین به تدریج که زمان گذشته است بالنده تر شده باشد، به گونه ای که آیات مدنیه یا سور مدنیه نسبت به آیات و سور مکیه هم از نظر ساختار ظاهر ادبی و هم از نظر محتوا مضمون اینها بالنده تر شده باشه، اون گونه ای که در تکامل تدریجی هست که در انسان نمایان، این معنا هم فراوان و هم نمایان. خب این که نیست، اختلاف به صورت تعارض هم نیست که یک جا مطلبی در قرآن آمده باشه و آیه اون را رد کنه، ناسازگار باشه. اگر هم احیانا توهم کسانی توهم کردن در اثر تصویر نکردن درست یا فهم نادرست بوده، مثل اون مثالی که عرض کردیم از یکی از رجلی شخصی آمد و 12 تشکیک به عنوان تناقض تعارض مطرح کرد که امیرالمومنین سلام الله علیه توضیح فرمودن که این ناشی از نقصان درک شما بوده و الله اینا با هم سازگارن. آدرس اون حدیث را هم چون دیدون از کردم از حفظم بود یادم نبود، در توحید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه باب و رد علی السنویت و زنادقه عنوان باب هست، باب 36. این حدیث هم که از کردم حدیث 5 اون باب هست، باب و رد علی السنویت و زنادقه باب 36 حدیث 5. کتابی که بنده دارم که طبع دارالمعرفه لبنان هست صفحه 254 الی 269، چون مفصله 12 تشکیک، بعد هم امیرالمومنین علیه السلام یکی یکی اونها را حل کرده، این تشکیکات را رفع کرده. نهایتا هم این شخص تشکر میکند از امیرالمومنین علیه السلام، میگوید فرجت عنی یا امیر المؤمنین فرج الله عنک، و نفع الله المسلمین بک. این دعا رو هم در حق امیرالمومنین کرده، این مشکل من رو شما حل کردی، خدا هم مشکلات شما رو خلاصه حل بکنه و مسلمان ها هم از شما نفع ببرند. یه زیلی هم داشت که حالا جاش نیست من عرض بکنم، این از بحثمون خارج میشه، این بعد رجوع به فرمایید. خیلی نکته اخلاقی دقیقی داره که الله اجمالش این است که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگر با این توضیحاتی که من دادم شرح صدری برای تو واقع شده باشد و تو فهم کرده باشی و اینهایی را که من گفتم تصدیق کرده باشی، تو مؤمن حقیقی هستی. این را حضرت بعد که این شخص میگوید فرج الله عن امام به ایشون اینجور میفرماید. بعد ایشون میگه که خب حالا من از کجا بفهمم که مؤمن حقیقی هستم، کجا میتونم اینا تشخیص بدهم؟ امام علیه السلام میفرماید که این را دو تا راه بیشتر نداره. یه راهش این است که بر زبان پیغمبر خدای سبحان به ایشون بفرماید که زید یا عمرو مؤمن حقیقی است مثلا، و پیامبر به او خبر بدهد. یه راهش خلاصه از زبان وحی است، از طریق وحی است که این معنا روشن بشه. یکی هم شرح صدر است، یک شرح صدری است، حالا یک نورانیتی است که اون را هم خدای متعال در قلب انسان ایجاد میکنه و نتیجه اون شرح صدر این میشود که کتاب الهی را میتواند بفهمد. معنیش این است که اگر آدم دچار اعوجاج فهم در کلام الهی بشود، به همون مقدار محروم است از اون شرح صدر. هر مقداری که انسان سعی وجودی خلاصه پیدا کند که بتواند کلام الهی را بفهمد، معلوم شود به همون مقدار شرح صدر پیدا کرده و به همون مقدار هم ایمانش بالا رفته. خیلی نکته عجیبی است. بعد دوباره این آقا سوال میکنه که خب بالاخره من چطوری بفهمم؟ امام علیه السلام میفهمد که دیگه حالا برو عمل کن، دیگه گفتم گفتنی ها رو گفتم، بس دیگه برو عمل کن. سرن و علانیتن لا یعدل شیئون عملن آخر دفعه اینجور میفهمد، اینم با حرف نمیشه، با ادعا و با حرف این چیزا فایده نداره. میفهمد باید بری عمل کنی، حالا که فهمیدی احکام الهی را باید عمل کنی. سرن و علانیتن هیچ چیزی معادل عمل نخواهد شد، یعنی این شرح صدر و اینا هم از راه عمل حاصل میشه. حالا انشاءالله بگویم باید بگویم همان بگویم اللهم ارزقنا، واقعا خدای متعال انشاءالله تعالی رزق بکنه. این زیل حالا جای بحث اخلاقی است، بحث تربیتی است، بعدم خواستی رجوع بفرمایید. خب پس بنابراین بحث این است که قرآن کریم نه اختلاف تکاظمی و تعارضی داره و نه اختلاف تکاملی، در حالی که کلام بشر به ما و بشر هر دو اختلاف را دارد. لا یخلو کلام انسان من حیث و انسان از این دوتا اختلاف. اختلاف تکاملیش که هم فراوان است هم نمایان، خیلی واضحه که تدریجا عرض کردیم منشأش هم این است که انسان موجودی است که بالفعل من جمیع الجهات نیست، استعداد داره، قابلیت هایی داره، خب اینا را به تدریج به فعلیت میرساند. خب این میشه اختلاف دیگه، سال اول سال دوم بچه که هست و همینطور تا بره به مدارج بالا، خیلی اختلاف است دیگه. این که قرآن قید کرده است که لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این قید توضیحی است نه احترازی، نمیخواد بفهمد قرآن اختلاف کم داره، میخواد بفهمد که اگر این کلام بشر میبود، کلام خدا نمیبود، اختلاف داشت اونم زیاد، چون شأن اختلافات انسانی کثیر است. اختلاف تکاملی هست که خیلی واضحه دیگه، فراوانه، یکی دوتا که نیست، اصلا روز به روز بالاخره تکامل پیدا می‌کنه. اما اختلاف تکاظمی و تعارضی به تنهایی ممکنه زیاد نباشه، افراد مختلف هستن، فل جمله هست، یعنی غیر معصومی شما پیدا نخواهید کرد. حالا ما نمیخوام تجربهش کنیم، ما عرض کردیم استدلال ما تحلیلیه، بیان بنده فلسفی تحلیلیه، به تجربهش هم همینجوره که غیر معصوم شواهد تاریخی هم نشان میدن، نوابق روزگار، آدمایی که انصافا خیلی خیلی برجسته بودن یه جاهایی میبینی اشتباه کردن، یه جاهایی اشتباه کردن و به سراغ تعبیر عامیانه تو خاکی رفتن. حالا خیلی آدمای قدر و بزرگی هستن حقیقتا، اما خب معصوم نیستن. همین مقدار کفایت میکنه که فل جمله در کار غیر الهی، کار انسانی، این تکاذبها و تعارضها هست، نسیان هست، خطا هست، اشتباه اینا هست. خب پس بنابراین کار انسان قیاس استدلال دیگه شکل منطقی داره، چه به شکل اقترانی چه استثنایی. فعل کلام الانسان، الان فعل هم کلام، بحث ما بیشتر مقوله سخن هست، کلام انسان به ما هو انسان لا یخلو من الاختلاف الكثير اما اختلافا به وجه تکامل او به وجه تعارض. این یک مقدمه. و القرآن الكریم منزه عن الاختلاف اختلافا تکاملیا تعارضیا. خب نتیجه این می شود که نتیجه قرآن کریم کلام بشری نیست. حالا این که ما میگیم کلام بشری، کسی بگید خب حالا مافوق بشر، مافوق بشر اما غیر الهی، یه فرض اینطوری که بگیم ما یه فرض ثالثی هم هست، ما حالا داریم فرض بشری بودنش را رد می کنیم. خب یه فرض دیگری هم هستش که غیر بشری اما غیر الهی. شما که درباره موجودهای غیر بشری که حالا مثلا دلیلی بیاورید، مثلا بگویید که اونا هم مثل انسانن، اختلافات در سخنشون اختلاف هست، تعارض هست یا تکامل، ما فرض میکنیم، یعنی میتونیم یه فرضی بکنیم دیگه که هناک موجودن لیس به بشر و لیس موجودن الهی، موجود غیر الهی مثلا شیطانی، اون وقت اون موجود از این اختلافاتی هم که بشر گرفتار اونها هست مسئول باشه، مثلا مجرد باشه فرضاً. یعنی اگه بخوام دیگه خیلی کمک بکنیم به این شبهه، بگویم اون موجودی فرض میکنیم موجود مادی نباشه که اونم مثل انسان بشه، یعنی باز اونم تدریجی بشه و اینها، نه فرض کنیم یک موجودی را مجرد که بالفعل است، یعنی کمالاتش اون چه براش ممکن است بالفعل، پس تدریج و اینها درش نیست و چون مجرد هست این قوای تضاهم القوا و اینا هم درش نیست، به نتیجه اون موجودی که فرض میکنیم الهی نیست، اولا بشری هم نیست، در معرض این اختلاف و تعارض اینا هم نیستش. شما چطور حالا میگویید که وقتی که بشری نشد پس الهیست؟ نه بشری نیست اما کلام موجودی است غیر بشری غیر الهی. نداریم چیزی ما غیر از نص در قرآن نداریم، نص هم اختلاف داله بر نقصان نیست، قبلا توضیح عرض کردیم. نه منهای حتی شأن نزولها خود آیات منسوخه قرینه دارد، اشعار دارد که این حکم موقت است. خود اون مواردی که نص شده از آیاتی که مثلا راجع به موردی که اگر مستجیر بالله مثلا زنی مرتکب کار خلاف عفت شد حبسش کنید، و اولیه این است دیگه حبسش کنید، بعد زیلش می فهمد مگر اینکه خدای متعال حالا یه دستور دیگری بدهد. خب بعد می دهد دستور بعدی این است که مثلا حد برش جاری میشه، پس حد می آید جای حبس را می گیره. خود اون آیه‌ای که منسوخ را گفته است اشعار دارد، خب آدم توجه نمی کنه، غفلت نمی کنه، خودش اشاره داره که این محدوده. همین آیات من اینجور هم البیان ببینید، البیان موارد، اولا نص خیلی زیاد نیست، این اولا البیان حتما ببینید، البیان برمایت الله خونه رضوان الله تعالی، نص اولا زیاد نیست، مواردش اندک هست، اونایی هم که هست من اشعار داره. حالا من الان مال قبل که مطالعه کردم همش حضور ذهن ندارم، ولی ایشان آیات رو میفهمد که اونجا یه اشاره ای داره، در نداشته باشه هستن، این که حتما نداشته باشدن باز مشکل نیست، برای خاطر این که حکم منسوخ از اول محدوده، حکمت و مصلحت اختضا نکرده که اون حدش رو بیان بکنه، در مقام ثبوت از اول مقدار زمان محدود جعل شده، حالا بیان نکرده. اولا ما که میگیم مواردی از بیان کرده، اینا اشعاره، یکی مثلا بیان نکرده، خب نکرده. اونی که داله بر نقصه اینه که تبدل رأی حاصل بشه، یعنی نظرش از اول این بوده که این تا آخر باشه، بعد از مدتی میفهمد نه این صلاح نیست، رأیش عوض میشه. اما اگر نه از اول حکم را مزیر محدد وضع کرده، به دیگران نگفته از تا کی هست، لمصلحت الهدایت تربیتش کرد، اظهار نکرده ها، در علم خودش هیچ چیزی تغییر نکرده، حکمی را جعل کرده، مثل مثلا شریعت موسی که آمده از اول معلوم است تا کی هست، خب شریعت اسلام میاد از عیسی میاد جای او را میگیره. نص گفتیم اختلافی است که کاشف از محدودیت نقصان نیست، ما اختلافاتی را که نقص ناشی از نقصانه داریم میگیم، اینا دو تاست، یکی همین تکاملیه، یکی تکاذبیه، و در قرآن ما چنین چیزی نداریم. از بحث ما قرآن هم دیگه ولو کانم اونه آیه 82 نساء داریم میخوانیم دیگه، بحث میکنیم، بحث ما موضوعش آیه 82 سوره نساء هست، آیه میفهمد افلا یتدبرون القرآن، بحث ما معلوم هست دیگه، قرآن داریم صحبت میکنیم. نه اصلا نیست، کلمه اون چنانی رو اصلاح کنید، استغفار کنید، هیچی نیست. بزرگوار ما چه کار به دین داریم؟ ما فعلا به قرآن کار داریم. یک آدمی بیگانه هر کس هست میگم آقا جان این قرآن کلام الله هست، ما به بقیه کاری نداریم، حالا این قرآن کلام الله هست، میگه از کجا میگه کلام الله هست؟ میگه ما کلام بشر نیست، این مسلمان چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف درش نیست، کلام بشر درش اختلاف هست، پس این کلام بشر نیست. این نمال احتمال که آقا جان نه کلام بشر نیست، کلام خدا هم نیست، کلام موجودیست، اونم مجرد، چون اگر بگیم اون موجود هم مثل انسان مادی هست، دوباره همون استدلال اینجا هم میاد رو این فرض، حکم الامثاله، بگویم که نه خیر یک موجودیست مجرد، پس در معرض این تحولات و تضاهمات نیست، به نتیجه کلامش میشود موزون و هماهنگ. پس یک مبدع دیگری فرض میکنیم غیر از خدای متعال، خب این را عرض میکنیم که باطل است، این فرض نادرست است، این هم که اصلا خدای متعال این فرض را دیگه مطرح نکرده، یا من غیر الله که فرموده است، به خاطر اینه چون قرآن کریم با توجه به قدسی بودنش، یعنی مضامین و معارفش همه توحیدیه، همه اخلاقیه، همه انسانیه، همه تربیتیه، ارزشیه، پس مبدأش هرچه باشد غیر الهی نخواهد شد، یعنی غیر الهی آنها شیطانی، نه این سنخیت نداره که، سنخیتی ندارد که از یک موجود پلید معارف ناب الهی و توحیدی صادر شود، پس این مبدأش یقینا یک موجود خبیث نیست، پلید نیست، میشد الهی پاک، اون موجود پاک میشه فرشته، خب فرشته هم مأمور خداست، این بازم الهیه، منتها یه واسطه ای شما میدهید، مانعی نداره، ما که منکر وسایلی نیستیم، میگیم کلام الله هست، جبرئیل دخالت داشته، ملائکه دخالت داشتن، پس اون احتمال به خاطر این که افلا یتدبرون القرآن، یعنی همه رو هرچی هست این قرآن است، تدبر در قرآن کنیم ما، قرآن محال است که محصول شیطان و موجود شیطانی باشد. سنخیتی نداره، تعارض داره، برای خاطر اینکه موجودی که میخواهد از یک چیزی صادر بشود، یعنی معلول، باید با علت خودی سنخیت داشته باشه. این همش توحیده، همش ارزشه، همش متعالیه، ضد شیطان اصلا، همش پوج میده به شیطان، شیطان رو رد میکنه، همه ارزش های الهیه. پس شیطانی نیست، این قرآن شیطانی نیست. آیا میتونه بشری باشه؟ نه. چرا؟ چون که اختلاف درش نیست. پس نه بشری هست، نه شیطانی هست، میشود الهی. نهایتا شما یه واسطه هایی میتونید فرض کنید، ما منکر اونا نیستیم، مثلا جبرئیل، فرشتگان، بگیم بله اونا منشأ قرآنن، که البته اونا مستقلا به خدای متعال واسطه هستن بین خدای متعال، اون که دیگه منافاتی نداره. که فرشته اصلا موجودی غیر الهی نیست، هر چی داره از خداست، استقلال نداره، که ولی میشه خدا. اون فرشته یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود خبیث، یعنی کل شیء اما واجب الوجود یا ممکن الوجود، ممکن الوجود یا الهی است یا شیطانی. پس اون میشود ممکن الوجود الهی، ممکن الوجود هر چی دارد از واجب الوجود دارد، استقلالی که از خودش نداره. که خود دقت کنید ببینید که مطلب روشنه. فرشته از خودش کلامی نداره، من جانب الله هست، یعنی خدای متعال به فرشته میگوید، از خودش که ندارد، که از خدا داره، هر چی داره از خدا داره. بله، ما هم داره هر چی حرف حسابی داریم از خداست، ناحسابی ها اونم از وهم است و از شیطان. همینجوره، هر کس هر حرف حسابی بزنه در دنیا ریشش به خدا برمیگرده. شکلی توحید ربوبی همینه دیگه، بالا بعد از چند سال تازه اینا رو میگیم. همینطوره، اینا که ذ الف با توحیده غفلت داره. میرسیم، چشم، به این نقطه میرسیم. از مفهم چایی ما تقریر کنیم، بعد عرض میکنیم که آیا این خارق العاده بودن از مختصات قرآن است یا نه. این را حالا انشاءالله بحث میکنیم. اول یه ذره تا خود این مثلا روشن جان، همش هست. بله، یعنی نه به لحاظ الفاظ نه به لحاظ محتوا اینجور نیست که اون اختلافی که ناشی از نقص است باشه. توجه فرمایید که تدریجی اصول باشه. غیر الله هر چی هست ممکنه موجوده دیگه، هر چی شما فرض کنید، میل شما، ما میگیم اختیار با شما. شما فرض کن تا من توضیح بدم. حالا من خودم زحمت کشیدم فرض کردم، شما بیاد فرض کنید من توضیح بدم. شما چی فرض میکنید؟ غیر الله فرض کنید تو من سوق بدم اصلا. خب شد، خب فرشته که هیچ، اون الهیه، نوکر خداست، فرزند خداست، یه چیز دیگه بگویید میشه خدایی غیر از فرشته. عزیزم فرشته از خودش چیزی نداره که، فرشته یک موجود مقدس الهیه، فعلش قولش خداست، جلوه خداست. اون که در عرض خدا نیست، اون در واقع مدبری هست که از جانب خدای متعال تدبیر میکنه. حالا هر چقدر که توانش روشه کار میکنه، اون منافاتی نداره، اون غیر الهی نشد. حالا غیر از فرشته چه فرض میفرمایید؟ شما فرض کنید هرچی به ذهنتون میرسه، به چی میرسه؟ بگویید مجرد هست، میگه خب شیطانیه، با قرآن نمیساز. بگویید مادی هست، دوباره هرچی راجع به انسان گفتون راجع اونم میاد، برای خاطر اینکه اگر مادی شد موجودی است که عجین است از قابلیت و فعلیت، دوره همون داستان تکامل و اختلافات اینا وجود داره، تضاهم القوا هست. ان نمیشه عجزاک الله گفت فرشته، اصلا یعنی موجود پا، اصلا کلمه فرشته که میگیم یعنی موجود پا، که بهش میگیم فرشته، ما میگیم این ولی میشه شیطان. عنایت میفرمایید، این بس به این صورته. اما عزیزان عنایت یک عنایت دیگر هم بکنید، منم خودم یه غفلت دیروز هم داشتم که ما، حالا یک کسی بگه فلان شخصیت مثلا کتاب فلسفه می نویسد، مگر چقدر تعارض درش هست؟ حالا شاید دو تا سه تا تعارض، بله تکامل هست، از شروع کرد تعارض. خب فلان کس فقه می نویسد، فلان کس نمی دونم فیزیک می نویسد، چیه؟ اون چی که در این آیه شریف آمده است، افلا یتدبرون القرآن. ببینید قرآن کریم ویژگی داره، اون چیه؟ فقه هست؟ نه، یعنی فقط فقهیات را گفته؟ نه، گفته است آیا فلسفه گفته؟ آره، اما نه فقط. کلام گفته؟ آره، اما نه فقط. تاریخ گفته؟ بله، اما نه فقط. از آینده گفته؟ بله، اما نه فقط. اخلاقیات گفته؟ بله، اما نه فقط این. این در همه ساحت‌ها وارد شده. نمیشه در اصلا مقایسه کرد مثلا با جواهر الکلام صاحب جواهر یا مکاسب شیخ انصاری یا اسفار ملا صدرا مثلا امثال اینا. یه رشته است، تمام ترجمه یه رشته گذاشته، یه کتاب نوشته فلسفه، او یه کتاب نوشته مثلا فرض کنید که قرآن، کتابی است که قرآنه دیگه، قرآنی که در همه حوزه هست. این یک نکته. اولا تو ساحت های مختلف، فرد، جامعه، سیاست، اخلاق، اقتصاد، جنگ، صلح، بین الملل، بلا ما شاء الله، تاریخ، گذشته، آینده، معاد، خدا، توحید، متافیزیک، فلسفه، اینا همه هست دیگه. یه در نظر بگیریم. این یک. ثانیا 23 سال طول کشیده. زمانش 23 سال. چه شرایطی بوده؟ جنگ بوده، حضر بوده، سفر بوده، اسرت بوده، فسحت بوده، تنگ دستی بوده، دارایی بوده، هر شرایط مختلف. یه شرایط عادی هم که نبوده که. اینه در نظر بگیرم. من قفلت هم این بود، یعنی اینه من علامه داره که قرآن با این خصوصیت افلا یتدبرون القرآن. قرآن داره بحث می شود. حالا هر کتاب دیگه ای را بیاد با قرآن بسنجیدش که در همه ساحت ها وارد شده باشه، در زمانهای گوناگون و تدریجا هم شکل گرفته باشه انصافا، اون وقت ببینید چقدر اختلاف ها زیاد میشه. یعنی فرضمون رو تصحیح بکنیم، مقایسه نکنیم قرآن را با یک کتاب. یا مثلا یه آقای مثلا در کتاب تصنیم فرمودن که هیچ دلیل عقلی نداریم که محال باشد یه نفر 20 سال یک کتاب بنویسد اختلاف نکند. اصلا چه مقایسه ایه؟ حالا یک نفر 20 سال یک کتاب بنویسد. قرآن یک کتاب نیست، کتاب هاست. لازم فرمایید این هم در نظر بگیریم. حقیقتا مسئله خیلی روشن میشه که اختلاف در کار بشر اگر مثل قرآن ها در زمانهای مختلف تدریجا در شرایط گوناگون. الان به یک کسی مثلا میگه بله من در سفر بودم، حواسم جمع نبود، این دستم درد، اونجا گرسنم بود، خیلی حالم سر حال نبودم، اینجوری ذهنم اینجوری، توجیه میکنه. خب همین این حالت ها برای پیغمبر بوده. این مطالب را هم که قرآن است، حالا ما میگیم وحی است، حالا اون که میگه فعلا فرض وحی بزنیم کنار، در این شرایط به وجود آمده. پس در این که انصافا قرآن کریم که این اختلاف را ندارد، این دو اختلاف را، خارق العاده است، دیگه شکی نیست، خارق العاده است. خارق العاده یعنی چه؟ یعنی مقتضای قانون طبیعی حاکم بر بشر این است که اگر یک چنین کاری مثل قرآن در این زمان و شرایط از انسان صادر بشه، ماشاءالله پر از اختلاف باشه، اختلافات یا تکاملی یا تکاذبی. ترجمه فرمایید: لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس این خارق العاده است، یعنی مطابق نظام طبیعت و حاکم بر انسان شکل نگرفته، میشه خارق العاده. خب حالا خارق العاده که شد، برهان است یا خطابه است؟ میگیم برهان است. چرا؟ محال عقلی است. چی محال عقلیه؟ محال ذاتی نیست. عرض کردم این که فرمودن، حالا من کتاب رو آوردم دیگه، بزن مطلب رو نقل کردم، این که فرمودن که این محال عقلی نیست و محال همشهد که عادی هست، به نظرم یک اشتباهی. صفحه 629، صفحه 629 تفسیر تصنیم هست. بله؟ 19 جلد 19 هم صفحه 629 تفسیر همین آیه است، همین آیه شریفه 82 سوره نساء. بر اساس آنچه گذشت، تدبر در قرآن معجزه بودن آن را ثابت می کند. این را قبول کردم، معجزه است، یعنی خارق العاده است، اینجاش بحثی نیست. و بدین لحاظ مفاد آیه مورد بحث، بحث برهانی مستقل، البته تعبیرم باز برهانی است، خوبه، این تعبیر درسته، بحث برهانی مستقل بر اعجاز قرآن کریم است. برهان در قیاس استثنایی گاهی بر محور استحاله عقلی است، مانند برهان بر توحید در آیه شریفه لو کان فیه ما آلهه الا الله لفسدتا، چون تلازم در این برهان عقلی است، محالش نیز عقلی خواهد بود. زمان محور قیاس استثنایی استحاله عادی است، مانند برهان بر اعجاز در آیه مورد بحث. درباره معجزه استحاله عقلی نظیر تعدد آلهه لازم نیست و استحاله عادی کفایت می کند، یعنی برخلاف عادت بودن بس است، زیرا برهان عقلی بر استحاله این مسئله نیست که شخصی مثلا 20 سال سخن بگوید و هیچ اختلافی در مجموع سخنانش نباشد، یا دانشمندی کتابی را در سالیان بنویسد و همه مطالبش هماهنگ باشد، ولی این امر عادتا محال است و معجزه خرق این عادت است. خب من عرض کردم که از همین مثالشان روشن می شود که مراد ایشان از استحاله عقلی استحاله ذاتی است. از این مثالی که فرمودن آیه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، اونجا محال ذاتیه، شریک الباری محال ذاتی است، ولی محال عقلی اعم است از ذاتی. محال عقلی یا تناقض است یا منتهی به تناقض است. هر جا یا متن تناقض باشد یا مستلزم تناقض باشد استحاله عقلی است. مثال عرض کردم، ممکن الوجود محال ذاتی نیست، اما ممکن الوجود بدون علت تام محال عقلی است. عقل میگه محاله، نه اینکه محال عادی باشه، عقل میگه محاله، نمیشه. چرا؟ چون مستلزم تناقضه. چرا مستلزم تناقضه؟ چون ممکن الوجوده، به ذات ندارد، به قول ابن سینا لیسش، به لحاظ ذاتش ندارد. خب اگر علت نداشته باشد و باشد، هست از خودش هم که ندارد میشه تناقض، یعنی هم در ذاتش هست هم نیست، مگر اینکه بگیم نه هست علت دارد، اون دیگه عیب نداره. این میشه در حقیقت واجب بالغیر، یعنی ممکنه به ذات هست میشه واجب بالغیر، این چون علت تام دارد. این امتناع، آیا امتناع استحاله عادی یا عقلی؟ عقلیه دیگه، عقلیه. مثلا وقتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به نمرود در مقابل این که او گفت که اول گفت ربی الذی یحیی و یمیت، گفت انا احیی و امید، بعد اون مغالطه کرد، اون زندانی را آزاد کرد، اون که را کشت، حضرت ابراهیم چه فرمود؟ فرمود ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. این ممتنع به ذات است یا ممتنع عقلی است یا ممتنع عادی؟ این ممتنع به ذات نیست، این به ذات ممتنع نیست. محال نیست که نظام گردش طلوع و غروب خورشید جا به جا بشه، عقلا محال نیست، منتها الان محال است فعلا، ذاتا محال نیست دار، اما وقوعا محال دار، استحاله دار. چرا؟ زیرا فعلا نظام را خدا طراحی کرده. نمرود اگه بخواد این کارو بکنه، طرف میشه با اراده خدا، زورش به اراده خدا نمیرسه، میشه معلول بلا علت، یعنی تغییر بدهد با آدم ضعیف، آدمی که نمیتونه، یه آدمی که در مقابل رضا زاده نمیتونه وزنه برداری کنه، شکست میخوره دیگه. این محال ذاتی نیست، به تجربه کند وزنه را یک کیلو بیشتر کند، خب میبره، اما فعلا که مغلوب آقای رضا زاده است یا آقای هر کس دیگری، میشه مغلوب دیگه، این میشه ممتنع بالغیر، امتناع داره. خارق العاده سه فرض داره عزیزانم. یک، واقع شود به سبب خارق العاده، این هیچ مشکل نداره، خارق العاده پدیده معلول سببش هم خارق العاده باشه. دو، خارق العاده واقع شود به سبب عادی، مستحیل عقلا، مستحیل است عقلا. برای خاطر میشه تناقض، یعنی مستلزم تناقضه. این که میگید خارق العاده است یعنی سبب عادی ندارد. بعد میگید نه آقا خارق العاده هست اما به سبب عادی واقع بشه، پس این دیگه خارق العاده نیست، این مستلزم تناقضه، این فرض محال عقلی است. سه، خارق العاده را از خارق العاده بودن درش بیاریم. مثلا مثل چی؟ مثل این که عصایی که میخواد اژدها بشود خارق العاده، این عصا میلیاردها سال بیفتد داخل زمین و بپوسد و میلیاردها یا میلیونها حالا هر چقدر بگذرد، کم کم تبدیل بشود به یک ماری اژدهایی. میشود؟ میگیم بله. اما دیگه اگر اونجوری شد دیگه خارق العاده نیست. یعنی شما دارید موضوع رو عوض میکنید. دقت کنید، میفهمن که آقا اگر محال بود که جور دیگه‌ش هم نمیشه. بابا جور دیگه‌ش میشه بعد عادی. شما دارید موضوع رو عوض میکنید. بله موضوع رو عوض کنید میشه عادی دیگه. ما که نمیگیم اون محاله، که اون میشه یک پدیده عادی، منتها زمان بر هست، باید صبر کنید طولانی. عادی این هستش که بالاخره اعصاب طبیعیه داشته باشه. اینا عنایت بفرمایید. حقیقتا این در عین اینکه فرمودن برهان است، درسته، کلمه برهان فرمودن درسته، معجزه هست، درست است، نه همش درست است، اما این تعبیری که فرمودن که این عادی هست و عقل نیست، به نظرم خلط شده است بین الاستحالت ذاتیه و غیریه. عقلی دوتاست، استحاله عقلی دو قسم دارد، یا ذاتیه هست مثل لوکان فیه ما آله هست و الالا نفسدتا، این بله ذاتیشون شریف الباری ممتنع به ذاته. اما در مثل معجزه بخواهد خارق العاده به سبب عادی واقع شود، خب یعنی در واقع تحدی قرآن چی چیه؟ تحدی قرآن میخوان شما میگیرین کلام الهی نیست، بسم الله مثلشو بیارید، بیاورید اختلاف درش نباشد، این محاله. اگر شما بخواید بیارید لاجرم اختلاف درش هست، 23 سال این همه موضوعات مختلف تدریجا حتما اختلاف درش هست، اختلاف زیاد، اونم از قسم تکاملش که حتما زیاده. اختلاف گفتم به لحاظ تدریجی تکاملی فراوان است، کثیر که فرمود از قرآن تکاذبیش هم هست. جمله این میشه محال دیگه، استحاله عقلیه داره عزیزان، نه اینکه بگیم عادتا هست جوریش هم میشه، نه اینجور نیست. من فکر میکنم اولا اونجا استحاله ذاتیه با عقلیه خلط شده، استحاله ذاتی اخص از عقلیه، ممتنع به ذات عقلا محاله، ممتنع بالغیرم عقلا محاله دیگه، شسته رفته خیلی دو تا چهار تا اصلا اینایی که ما از استاد و امثال ایشان یاد گرفتیم دیگه، درس ما داریم پس میدهیم. هم ممتنع به ذات محال عقلی است، هم ممتنع بالغیر محال عقلی است، اما دو تا ممتنع، دو ممتنع عقلی هر دو تا. یکی هم احتمال دارد عادت، ما دو نوع عادت داریم، عادت طبیعیه و اولیه، عادت ثانویه. عادت طبیعیه مثل این مثال هایی که حالا گفتیم هست که درختی مثلا خرما از مریم دست پا بزند یا دست بذارد به درخت، یک مرتبه برکنه به خرما بده، این خارق العاده است. طبیعیش این است که زمان میگذارد به تدریج خرما میده، میوه میده درخت، درسته؟ این میشه عادت، یعنی طبیعت. بچه اگر بخواد به دنیا بیاد، خب مرد، پدر، مادر، ازدواج، از راه تناسل توالد حاصل میشه، این میشه طبیعی. خرق این عادت این است که حضرت مسیح سلام الله علیه از راه غیر عادی به دنیا میاد، این میشه خرق این عادتهای طبیعیه. اینجا خواهش میکنم این کلمه دقت کنید، اینجا خارق العاده را به سبب عادیین بخواهیم محققش کنیم، یستحیل و عقلا، مستلزم تناقضه. تکرار میکنم، این خارق العاده ها به سبب طبیعیین بخواهن محقق شوند و خارق العاده باشن، این در عین این که خارق العاده هستن سبب طبیعی داشته باشن، میشه تناقض، مستلزم تناقضه و باطله. اما عادت های ثانویه اینجور نیست، هر کدوم از ما یه عادتی داریم، حالا بعضی عادت های بد دارم، مثل مثلا مواد مخدر نشد خاص کن، میگه ترک العادت کل معجز، این هم یه عادت دیگه، آدم یه چیز عادت میکنه.
این عادتهای ثانویه در این که این عادتها هست می شود به سبب طبیعی ازشون خلاص شد، معنی نداره. یعنی ما با استفاده الان معالجه میکنن دیگه، از اسباب طبیعی استفاده میکنن، کسی را که اعتیاد دارد اعتیادش رو از بین میبرن. این بله، این عادتها عادتهایی است که می شود اینها را از سبب طبیعی نقد، با سبب طبیعی میشه نقدش کرد یا ایجادش کرد. نه حالا سبب طبیعی تدریجی، یه اول یه سیگار بهش میده میکشه و بعد دو تا میکنه و بعد کم کم اونم میگه آرام آرام آرام، یعنی از اسباب طبیعی استفاده میکند، یک عادت یعنی به اصطلاح عادتی را به وجود میاره. حالا میشه از این خرقش کرد، این عادت را، همون عادت را میشه خرق کرد، نقض کرد به سبب طبیعی. اون عادت ها هم به سبب طبیعی به وجود میاد، هم به سبب طبیعی نقض میشه. اون عادت ربطی به این عادت بحث ما نداره، عادت بحث ما عادت طبیعی است. پس بنابراین این دیگه بحث من باز برگشتم به خاطر اینکه این جوانب مسئله روشن‌تر بشه. عرض می شود که و اما اینکه آیا این از مختصات قرآن هم نه، مسئله عدم الاختلاف ملاکش اعم از قرآن است. چرا؟ چون ملاکش کلام الهی است. این معنیش این است که کل کلام الهی مسئول عن الاختلاف، اختلافا تکاملیا اختلافا تعارضیا، این اعم است. یعنی کلام کتاب از موسی، حضرت عیسی، همه ی انبیا، کتاب‌های آسمانی، همه این ویژگی را داشته است. چرا؟ چون همه اینا کلام الهی بوده. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. سوال فرمودن که کلام ائمه چطور میشه؟ ائمه طاهرین، خود پیغمبر، احادیث خود پیغمبر غیر از حالا مثلا قرآن، الکلام الکلام. البته در باب حالا ائمه و اینها بحث نقل مطرحه که حالا اینایی که نقل شده حقیقتا کلام معصوم هست، مستحضر دیگه این واسطه نقل میخوره، خود این که این حقیقتا از معصوم هست یا نه، خب بذار سند. علاوه وجهش هم که تقیه اینا هم هست دیگه تو کلمات ائمه علیهم السلام، چون اینا هستش ممکنه تعارض به وجود بیاد، هم به لحاظ وسائط در نقل و راوی چیزی را اشتباه فهمیده، درست نقل نکرده، دقیق میفرمایید چه عرض میکنم، هم به لحاظ بحث تقیه. پس فی الجمله اگر آن در روایات ما تعارض که بذار اصلا علاج داره دیگه، در اصول بحث میکنن که اخبار معارضاش که باید حل بکنیم. این منشأش نه چون کلام معصوم است، چون واسطه خورده اولا مسئله تقیه و اینا هم از ثانی اینا هست، بله اگه اینا نمی بود همینطور بود. خب کتابهای آسمانی دیگر این ویژگی داشته، درسته؟ پس قرآن چه امتیاز داره؟ یه کلمه دیگه هستم تمام رو فعلا. اون یک کلمه این است که قرآن علاوه بر این وجه از اعجاز، از وجهون اعجاز عدم الاختلاف خارق العاده است، اما علاوه بر این وجوه دیگری هم داره که اون وجوه دیگر تماما یا بعضا مختصات قرآنه. مثل چی؟ مثل اعجاز بیانی. این که اعجاز بلاغی و بیانی داره از مختصات قرآنه. کتاب‌های انبیای دیگر یا احادیث پیغمبر غیر از قرآن کریم، حتی احادیث قدسیه، حتی احادیث قدسیه که حالا بلا کلام الهی است باز بی‌واسطه به پیغمبر، اونا اعجاز نداره، اعجاز بیانی نداره، اما قرآن اعجاز بیانی هم داره. پس بنابراین در عدم الاختلاف این معجزه بودن اعم است، از مختصات قرآن نیست. اما وجه اعجاز بیانی یا مثلا اعجاز علمی، یکی از وجوه اعجاز قرآن اعجاز علمی است، یعنی خبر داده است از یک سلسله قوانین علمی که بشر حالا پیدا کرده یا بعد پیدا میکنه، اینها از مختصات قرآنه. توجه فرمودید؟ پس این نکته را مد نظرمون باشه که قرآن کریم در این حال وجوه اعجاز مختص به خودش را هم داره. بعد از این خدمت شما که این نکته هم که فرمودن دیگه نمیدونم نیاز هست یا نه، که فرمودن که اصولاً اگر چیزی اصولاً اگر چیزی استحاله عقلی داشته باشد تحدی بردار نیست. عجیب، من واقعا تعجب میکنم از این سخن. بله اگر استحاله ذاتی فرموده بودن درست بود، اگر فرموده بودن که من میگم شاید مراد ایشان از استحاله عقلی همون ذاتی است، با ذکر اون مثالی هم که آوردن قضیه آیه شریفه شریف الباری ها. بله استحاله ذاتی حق با ایشانه، در استحاله ذاتی تحدی راه نداره. نمیشه گفت آقا یه جمال ندیدن کن، به خود خدا میگن اگه تو راست میگه خدایی یا جمال ندیدن کن. استحاله ذاتی تحدی بردار نیست، از هیچ کس صادر نمیشود، چون اصلا نمیشه. یک کسی برگرده به خدا بگه خدا یا مگه تو نمیگه من قدرت بر کل شیء دارم، بسم الله جمع نقیزان خود ببینم. پس بر امتناع ذاتی از امیر المومنین سوال کرد یه بند خدا حدیث میدانید دیگه توحید صدوق است. آقا مگه نگه خدا بر هر چیز قادره؟ فرمون چرا؟ فرمون میتونه دنیا را توی تخم مرغ بکنه که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه. سوال کرد حضرت فرمود ان الله لا ينسب الى العجز ولكن الذي سالته لا يكون. خداوند این مر فلسفه بیان فلسفی عمیق، خدای متعال عاجز نیست، علی این که تو میگوشتی نمیشه، این اصلا قابلیت نداره. توجه میفرمایید؟ پس اگر مراد استاد از این استحاله عقلی استحاله ذاتی باشه حرف درستی است، تحدی برنامه نیست. اما اگر نه استحاله عقلی اعم از ذاتی باشه چرا تحدی بردار نیست؟ به این بنده خدا میگه آه این هم ممکن الوجوده. اگه قبول نداری که من قدرت خارق دارم قدرت عادی دارم بسم الله تو انجام بده، تحدی برداره دیگه، تعجیز میکنه. پس بنابراین این نکته هم عرض کردم، من بیشتر احتمال میدهم مقصود استاد بزرگوار و جلیل القدر از این مشن این باشد که مراد از استحاله عقلیه ذاتیه است. اون وقت دیگه نباید ما معجزه را شأنش کم بکنیم، میگیم معجزه استحالهش عقلی است اما نه استحاله عقلی ذاتی. راجع میفرمایید با این توضیحی که عرض کردم خدمت شما، تتمه بحث رو یک نکاتی هست که جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.